سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به این حکومت واگذار کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در پیام ویدیویی که امروز در توییتر این وزارت نشر شد گفت که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در دست کسی است که از هیچ کس نمایندگی نمی کند.
فقط افغانستان است از ولی
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست کسی است که نه نماینده افغانستان است و نه مردم، حتی گروه دیگری وجود ندارد که بتواند آن را نمایندگی کند. بنابراین تلاش میکنیم آن را به نماینده افغان ها بسپارند.
نماینده کس توسط فارسی
نصیر احمد فایق در حال حاضر در کرسی سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی می کند که پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع به این سمت تعیین شد. حکومت طالبان در افغانستان هنوز از سوی هیچ کشور به دلیل عمدتا نقض حقوق بشری به رسمیت شناخته نشده. خانواده نورایل کلیوال فعال مدنی می گوید که پس از 18 روز هنوز هم اجازه ملاقات با وی را نیافتند. نوریوال کلیوال یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها در هلمند و قندار است که 18 روز پیش از سوی استخبارات طالبان در ولسوالی سنگین هلمند بازداشت شده. طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. طالبان پیش از این هم متیولا ویسا، فعال آموزش و رهبر بنیاد رای قلم و بسیاری از فعالان غیر سیاسی و اجتماعی دیگر را بازداشت کردند که سرنوشت آنها هم اطلاعی در دست نیست. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از خاک خود ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه 138 افغان روز شنبه و 227 افغان دیگر روز یک شنبه از ترکیه با پرواز خطوط هوایی آریانا افغانستان به کابل منتقل شدند. ترکیه گفته که مهاجران خارجی غیرقانونی را از خاک خود بیرون می‌کند. بیشتر پناهجویان افغان از مسیرهای کوهستانی و خطرناک از طریق ایران و ترکیه می‌روند تا از آنجا به اروپا برسند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی انسابه، امروز زلزله به بزرگی 4.1 درجه ریشتر در برخی مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده. و گفته این اداره مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان بود. این زلزله تا هنوز از تلفاتش و خسارات احتمالیش گزارش نشده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به دلیل عملات هوایی روز گذشته بر کشورش مورد انتقاد شدید قرار داده و دولت روسیه را تروریست خوانده. عملات هوایی روسیه در جنوب و شرق اوکراین همچنان ادامه داره، اما بمباردمان روز گذشته در ژاپوروژیا که منجر به کشته شدن یک پدر و دختر 11 ساله شد خشم اوکراین را برانگیخته است. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی خود این اقدام را کار یک دولت تروریستی خوانده. اردوی اوکراین امروز در بیانیه گفت که در 24 ساعت گذشته 58 حمله روسیه را دفع کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. اداره بازنگری نفوذ جهان در گزارش تازه خود گفته که میزان جرایم در افغانستان رو به افزایش است، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
زمان صلح ثبات می آید، زمان فساد گم می شه که یک دولت متعهد، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس.
در ادامه گزارش داریم که بسیاری از باشنده های ایرات می گویند که دسترخانشان در این رمضان خالی است. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسلامی زردم غریب، بخارا، این چیزا نمی رسد. قریادار و رئیس شورا یا دربنش هم تقسیم می کنه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. می‌پردازیم. به نشر گزارش‌های اداره بازنگری نفوذ جهان در گزارش جدید خود از افغانستان به عنوان چهارمین کشور یاد کرده که جرایم در آنها رو به افزایش است. این اداره گفته که جرایم در افغانستان دلایل مختلف دارد، اما بیکاری گسترده در افزایش جرایم نقش مهمی داشته. اما حکومت طالبان این گزارش را نمی‌پذیرد و می‌گوید که جرایم نسبت به گذشته در این کشور کاهش یافته. جزئیات در این گزارش.
اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده چهارمین کشور در جهان قرار داده است. این اداره در تازه ترین گزارش خود نوشته که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. وینزویلا، پاپو نیوگینی و افریقای جنوبی بیشتر از افغانستان و به ترتیب در رتبه های اول تا سومین فهرست قرار گرفتند. این اداره می گوید که میزان گسترده بیکاری در افغانستان به افزایش جرایم کمک زیاده کرده و فقر منجر به جرایم مانند دزدی شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یافته های این گزارش را نپذیرفت و گفت جرایم در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
در حال حاضر در تمام افغانستان نزدیک به 10,000 زندانی داریم که نیمی از آنها حقوقی هستند و با یک دیگر دعوا دارند و نیمی از آنها کیفری است. اگر این 5,000 را به 34 ولایت تقسیم کنیم، سطح جرایم بسیار پایین است. بنابراین این محاسبه درست نیست و به نظر ما دقیق نیست.
سخنگوی حکومت طالبان در حال از کاهش جنایات در افغانستان سخن می‌زند که عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در 29 حوت به رسانه‌ها گفته بود که در سال 1401 16,685 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند. اداره بازنگری نفوس جهان تولید و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل مهم دیگر افزایش جرایم خوانده و افزوده که افغانستان در سال 2020 میلادی 85% تریاک جهان را تولید کرده است. این اداره گفته هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن وعده دادند که کشت کوکنار را ممنوع خواهند کرد، اما به گفته این اداره درآمد از کشت کوکنار بخش مهم از اقتصاد آشفته افغانستان را تشکیل می‌دهد و حذف آن برای طالبان دشوار خواهد بود. اما حکومت طالبان مدعی است که کشت کوکنار را در سراسر افغانستان ممنوع کرده و هر روز در تلاش است تا آن را از بین ببرد. اداره بازنگری نفوس جهان در بخش دیگر از گزارش خود گفته که در حال حاضر نفوس افغانستان به نزدیک به 42 میلیون نفر رسیده است، در حالی که در زمان نظام جمهوری اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان در گزارش سالانه خود جمعیت افغانستان را 33 میلیون و 600 هزار نفر گفته بود. اما اداره بازنگری نفوس جهان میگوید که نفوس افغانستان رو به افزایش است و تخمین میزند که اگر به همین شکل ادامه یابد تا سال 2084 میلادی نفوس این کشور به 77 میلیون نفر خواهد رسید.
بر اساس گزارش اداره بازنگری نفوس جهان، فساد مالی و اداری، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و پولشویی از جرایمند که در افغانستان بیشتر صورت میگیرد. مرسلین ارسلا در این مورد با خلیل احمد نادم، آقای امور سیاسی، گفتگوی تلفنی کرده و ازش پرسیده که عامل عمده چنین جرایم چیست؟
گپی است که در افغانستان 42 سال است که جنگ است. مسئله فقر این یک عامل عمده است که باعث بروز فساد میشه. دیگه کمبود تحصیل یا سواد در افغانستان این باعث از این میشه که مردم روی بیارن. سومی که شما دیدین که در جریان جنگای مثلا 20 ساله که بین جمهوریت و طالبا بوده، خصوصا طالبا منابع تمویلشان اومن از مواد مخدره بوده زیادترش که اینا تشویق میکردن و عشر میگرفتن و بالاخره خود میچراندن. به این طرف دولت هم در اینجا هم کسایی که بودن در قدرت بسیاری مردم های متحد منافع ملی نبودن، کسایی بودن در فساد آغشته بودن، در تولید و قاچاق مواد مخدره، در پولشویی، در تمام مسائل اینا دخیل بودن. اینا همگی عواملی است که دست به دست هم داده بالاخره افغانستان به ایالت آورده که در جایگاه چهارم فساد و ایگپا قرار بگیره.
با توجه به این که سطح بیکاری در افغانستان خیلی بلند است و فقر با گذشت هر روز بیشتر میشه و وضعیت سیاسی هم خیلی مطلوب نیست، با توجه به همه این واقعیت ها چقدر امکان از این وجود داره که سطح جرایم کاهش پیدا کنه و در وضعیت بهبود به میان بیایه؟
اب مسئله افغانستان یک مسئله جهانی شده. شما ببینید که در رسیه به رسمیت شناختن افغانستان تقریبا یک اجماع جهانی وجود داره، یعنی 20 ماه تقریبا تیر شد یا زیادتر که یا در قدرت از طالبا و هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. خب گیریم که مثلا امریکا و متحدینش مشکل دارن روی طالب، اما کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و حتی پاکستان که متحد نزدیک طالبا بوده، به شمول ایران که یا خب مثلا مخالف امریکا هستن، چرا اینا به رسمیت نمیشناسن؟ معلوم است که در داخل افغانستان مشکلات عدیده وجود داره، در رسی تروریسم است، در رسی مسائل دیگه است که طالبا مثلا در هیچ کشور دنیا شما نمیبینین که بروی دخترها دروازه مکاتب بسته باشه یا پانتونا رو بسته کنن یا حق کار برای زنها ندن. اکثر زنها بیوه هستن، متکفل یا شیوه باطی اولاد خود هستن. اینا همگی عملکردهای طالب است که دنیا رو مشکوک ساخته و تا زمانی که در افغانستان یک دولت متخصص متعید به منافع ملی ساخته نشه و هم از مبنای یا مجرای انتخابات یا لوی جرگه که مشروعیت داخلی نداشته باشه، طبیعی است که نه صلح و ثبات در افغانستان میاد و نه هم فساد گم میشه. زمان صلح و ثبات میاد، زمان فساد گم میشه که یک دولت متعید، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس.
خلیل احمد نادم آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
نرگس سادات از زنان معترض امروز از بند طالبان رها شده. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که طالبان او را به قید ضمانت در حال رها کردند که وضعیت سی خوبه ندارد. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته. جزئیات در این گزارش.
منابع آگاه به رادیو آزادی میگن نرگس سادات یکی از زنان معترض به روز دوشنبه از بند طالبان به قید ضمانت رها شده است. نرگس سادات از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان و معترض به ممنوعیت کار، آموزش و آزادی زنان است که به گفته منابع نزدیک به 2 ماه نزد حکومت طالبان زندانی بود. این منابع که نظر به حساسیت موضوع نخواستند در این گزارش نام و صداشان نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که نرگس سادات به دلیل شکنجه های روحی و جسمی از وضعیت صحی و برخوردار است. آنان همچنان ادعا کردند در این اواخر نرگس سادات با 2 زن دایشی در یک اتاق نگهداری میشد. تلاش کردیم با خانواده نرگس سادات نیز در این مورد گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. برخی رسانه‌های محلی هم به نقل از برادر زکریا اصولی گزارش کردند که این استاد پوهنتون پیش از 4 روز دوشنبه از زندان طالبان رها شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت صحی زکریا اصولی نیز نشر شده بود. با تلاش‌های زیاد نتوانستیم با خانواده زکریا اصولی صحبت کنیم. در هفته گذشته همچنان خانواده موسی شاهین از وخامت وضعیت صحی وی به رسانه ها گفته بودند. بر بنیاد گزارش ها موسی شاهین آوازخوان محلی که در بند طالبان است به بیماری کلیه دچار شده است. احمد سرمست مسئول اکادمی موسیقی افغانستان میگوید آنان کمپانی را برای دسترسی موسی شاهین به خدمات صحی و رهایی او از قید طالبان راه اندازی کردند. سرمست در مورد وضعیت موسی شاهین در زندان طالبان به رادیو آزادی گفت:
آقای موسی شاهین در حدود 3 ماه قبل توسط گروه طالبان بدون کدام جرم گرفتار شده و امروز در زندان است. و آخری خبرهایی که من از دیروز از کابل از خانواده آقای شاهین دارم، وضعیت صحیش رو به وخامت است و طالبان اجازه دسترسی به کمک‌های طبی را هم برش ندادن.
سرمست از حکومت طالبان خواست هرچه زودتر تصمیمش در مورد زندانی کردن شاهین را تغییر دهد. مسئول اکادمی موسیقی افغانستان همچنان از زندگی هنرمندان بخش موسیقی در زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراز سخنگوی استخبارات طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد وخامت وضعیت صحی نرگس سادات و موسی شاهین و اینکه چرا به آنان حق دسترسی به خدمات صحی داده نشده است پاسخ ندادند. این در حالی است که هنوز هم مطیع الله ویسا فعال آموزش، مرتضی بهبودی خبرنگار، سبحان الله سبحانی و کاظم امینی استادان پوهنتون، موسی شاهین، آوازخوان، الهه دلاورزی و برخی دیگر هنوز هم در بند طالبانند و خبری از سرنوشت آنان نیست.
تشکر که با رادیو آزادی استین. اکنون میشنوین که لنسی گراهام سناتور آمریکایی گزارش قصر سفید در مورد چگونگی خروج آمریکا از افغانستان را سفیدسازی سیاسی خوانده و گفته که خروج از افغانستان راه را برای یک 11 سپتامبر دیگر در آمریکا باز میکند. جزئیات در این گزارش.
لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکایی از احتمال حملات تروریستی در امریکا هشدار داده و گفته که رئیس جمهور جو بایدن با خارج کردن نیروهای امریکایی از افغانستان بذری را برای 11 سپتامبر دیگر کاشته است. آقای گراهام روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فاکس نیوز گفت که خروج اینچنینی امریکا از افغانستان می تواند خلا را برای تهدیدهای تروریستی جدید در آینده ایجاد کند.
وقتی دولت بایدن به شما میگوید هیچ تروریستی در افغانستان وجود ندارد، آنها دروغ میگویند. یک کوکتل کشنده در حال شکلگیری است. برخواستن تروریسم از افغانستان مرزها را اینجا در امریکا می شکند. اگر سیاست ها را به زودی تغییر ندهیم، یک 11 سپتامبر دیگر در راه خواهد بود. به نظر من آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، بایدن بذری را برای یک 11 سپتامبر دیگر کاشت.
در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی بر آمریکا که حدود 3000 کشته بر جا گذاشت، اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مسئول پنداشته میشد که در آن زمان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سر می برد. پس از آن آمریکا و متحدانش بر افغانستان حمله کردند و رژیم طالبان را سقوط دادند. قصر سفید چند روز قبل گزارشش را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کنگرس فرستاد که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مقصر آشفتگی‌های خروج و پس از خروج دانسته شده است. قصر سفید در خلاصه‌ای از این گزارش تأکید کرده که حکومت رئیس جمهور بایدن هر چیزی را که می‌توانست انجام داده و تقصیر را در توافقنامه دوحه می‌بیند که توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و طالبان امضا شد و اداره رئیس جمهور بایدن را با یک وضعیت ناممکن مواجه ساخت. خروج پرهرج و مرج سربازان آمریکایی از افغانستان که به تاریخ 30 اگست سال 2021 تکمیل شد، مورد انتقادات شدید برخی مقام‌های برحال و اسبق آمریکایی قرار گرفته است. در جریان عملیات تخلیه در کابل در حمله انتحاری گروه داعش در میدان هوایی کابل، 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان کشته شدند. اما شماری از آگاهان سیاسی و نظامی افغان میگویند که اظهارات سناتوران آمریکایی در مورد چگونگی خروج آمریکا از افغانستان بیشتر جنبه سیاسی و میان حزبی دارد. خانزمان امرخیل یکی از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت:
اظهار لنسی گراهام نسبت به خطری که متوجه ایالات متحده امریکا است زیاد بود سیاسی داشته باشه. طالب ها که فعلا به قدرت رسیدن بر بنیاد یک تعهدی بود که تعهد دوحه نامیده می شود. دیگه من فکر نمی کنم که زیاد اینا احساس کنند که واقعا یک خطر جدی به ایالات متحده امریکا متوجه باشد.
اسدالله ندیم آگاه نظامی هم به این باور است که تهدید از قلمرو افغانستان متوجه امریکا نیست.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبان، حضورشان قوی تر از شبکه‌هایش وسیع تر شده، در تمام قلمرو افغانستان فعال است. اما داعش تهدید بر امریکا نیست به طور قطع. اما تهدید است بر مردم افغانستان، ممکن تا حدی برای بعضی کشورهای همسایه تا حدی یک تهدید جزئی باشه، اما بر امریکا قطعا داعش تهدید نیست.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که آنان به عملی ساختن توافقنامه دوحه متعهدند و همچنان تهدید داعش در افغانستان را رد کرده و گفته به هیچ کسی یا گروهی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. این در حال است که جنرال مایکل کوریلا فرمانده مرکزی امریکا سنتکام هفته گذشته از افزایش اعضای گروه داعش و تهدید این گروه در افغانستان هشدار داد و گفت احتمال دارد امریکا در 6 ماه آینده مورد حمله قرار بگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که الکساندر لوکاشینکو زمامدار مستبد بلاروس از روسیه ضمانت‌های امنیتی خواسته و این درخواست را در دیدار امروز با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در منسک مطرح کرده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
خبرگزاری دولتی بلاروس بلتا به نقل از الکساندر لوکاشینکو زمامدار مستبد این کشور گزارش داده است که او گفته بلاروس به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد که در صورت حمله به آنها روسیه مانند سرزمین خود از آنها دفاع خواهد کرد. لوکاشینکو گفته است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در مورد تضمین‌های امنیتی گفتگو کرده است. روز دوشنبه در منسک پایتخت بلاروس سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و الکساندر لوکاشینکو در مورد تضمین‌های امنیتی، تمرینات نظامی و ایجاد یک نیروی مشترک گفتگو کردند. لوکاشینکو به شویگو گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدت پیش در صحبت با او قول داده بود که در صورت تجاوز به بلاروس، روسیه از آن به عنوان سرزمین خود دفاع خواهد کرد. لوکاشینکو افزود اینها تضمین‌های امنیتی است که ما به آن نیاز داریم. لوکاشینکو و شویگو همچنین درباره آموزش نظامی و تشکیل یک نیروی مشترک شامل نیروهای روسیه گفتگو کردند. حاکم بلاروس گفت که هزاران نیروی روسی در بلاروس مستقر هستند و تا زمانی که لازم باشد در آموزش این سربازان کمک خواهند کرد. حاکم و حکومت مستبد بلاروس به طور کامل از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده است. آنها قلمرو و پایگاه‌های نظامی خود را به سربازان روسی دادند تا آنها برای حمله به شهرهای اوکراین استفاده کنند. روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد که تاکنون هزاران اوکراینی را کشته است. وزیر دفاع روسیه گفت که بلاروس 5 پایگاه نظامی مجهز به سربازان روس داده است و همچنین آموزگاران نظامی خود را برای آموزش سربازان روسی گماشته است. وی بر توسعه و تقویت بیشتر این همکاری‌ها تاکید کرده است. وزیر دفاع روسیه در حال بر تقویت همکاری‌های نظامی با همسایه و متحد خود بلاروس تاکید می‌کند که حملات نظامی روسی در شرق اوکراین تشدید شده است. مقامات اوکراینی گفتند که در یک شبانه روز گذشته حداقل 58 حمله نظامیان روسی را دفع کردند. روسیه در حال حمله به باخمود، لیمان، اودیکا و مارینکا در منطقه دونسک در شرق اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یکشنبه در پیام ویدیویی کشته شدن یک مرد اوکراینی و دختر 11 ساله‌اش در حمله نیروهای روسی را محکوم کرد و گفت روسیه با این حملاتش نشان می‌دهد که چگونه خود را از جهان و بشریت منزوی می‌کند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. بسیاری از خانواده های نادار در هرات می گویند که در انگام سحر و افطار به جز نان خوش چیز دیگر برای خوردن ندارند. در این گزارش با چند باشنده هرات صحبت شده. بشنوین که زندگیشون در رمضان امسال چیگونه سپری میشه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
زندگی به میگندگی دیگه خود شما میفهمین که میچله. صاحب سر ازی برمیای برد کراسه را پولا و برق ازی بره هم میتبم.
خیریه همراه با دو کودکش هنگام افطار کنار سفره نشسته. اما در سفره بجز نان خشک و دو گلاس آب چیز دیگری نیست. همسر او 3 سال پیش به علت بیماری درگذشت. اکنون بار مسئولیت فرزندان 8 ساله و 6 ساله خیریه 38 ساله بر شانای او افتاده است. او تا چند ماه قبل در خانه های مردم لباسشویی میکرد، اما حال بیکار است، چون که میگوید که در این اواخر به علت افزایش فقر اغلب خانواده ها کارهایشان را خودشان انجام میدهند. خیریه بر رادیو آزادی میگوید که در ماه رمضان مشکل بیشتر شده.
کاشی که روزه شده ما سه شب توالی برین چه یک کلی برین جسونیم ایت به شما بگم که افطاری یا گوشت یا چیزی بخو خدا به دهن از اینا نرفته چی که نمیشه شرایط برابر نمیایه.
به گفته خیریه مای 2000 افغانی کرایه خانه میدهد. او میگوید که دو هفته پیش 5000 افغانی پول برق خانهش آمده و به علت نپرداختن بل برق، برق خانهش قطع شده. بسیاری از خانواده های فقیر در هرات سرنوشت مشابه دارند. عبدالصمد 55 ساله با کراچی دستیش در کنار جاده ولایت در مرکز شهر هرات نشسته و منتظر پیدا کردن کار است. او پس از 30 سال کار به عنوان کارمند خدماتی در شفاخانه حوزوی هرات تقاعد کرده. اما عبدالصمد میگوید که نزدیک به 2 سال می شود که حکومت طالبان پول بازنشستگی او را نداده است. او میگوید که در رمضان امسال حتی پیدا کردن نان خشک برایش مشکل است.
به شفاخانه 30 سال کار کردم، تقاعدی مردم میدن دولت، نوناور خونم خود منم یک جنشوز و یک نواسه شل دارم بخونه ما باده باید به نون خود خوب بموندیم اگر نیک بایدم برم سراد.
عبدالحمید 43 ساله یک دوکاندار مواد خوراکی در شهر هرات تمام روز با چانزنی مشتریانش دست و پنجه نرم می کند.
امیر روغن ما چند نبیدرم؟
600
این از اونتر بگیم که آید ما کمه، تولات خوستگلیه، اصلا باران نیه، چیزی خریده نمیتنیم، ما پول نداریم.
خیر به خاطر ماه مبارک رمضان پینجری پر مراد شما به شما حساب میکنم به 5.5 ساعت.
ما 5.5 ساعت هم که ما خودی پول ندارم، 5 ساعت پول دارم.
او به رادیو آزادی میگوید که نسبت به 2 سال پیش 80% فروشاتش کاهش یافته است و بیشتر مشتریانش کشور را ترک کردند.
هرچند شب روزای عید هم است، ماه مبارک رمضان، مردم به او صورت ندارم، کاروبار مثل سابق نیه، گزاره روزمره ما و تمام مردم نمیشه، مشکلات اقتصادی کاری زیاده، مردم چیزی به کسی خونه دارم که سودا بخرم و ما هم بتونیم معامله کنیم، خرید فروش کنیم.
سازمان ملل متحد میگوید که تلاش میکند که به نیازمندان کمک کند، اما موانع بر سر را کم نیست. و تازگی طالبان نگذاشتند که کارکنان زن ملل متحد سر کار بیایند. همان بود که روند کمک رسانی برای میلیون‌ها نیازمند در مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. در هرات خیریه میگوید که برای زنده ماندن خود و 2 فرزندش به کمک نیاز دارد، کمک که به گفته ملل متحد نجات بخش، اما او نمیداند که چنین کمکی چی وقت از راه خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، ما از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس با ولسوالی بالامرغا هرچی باشه که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلی های شعره و همی مردم سرمایه دار و وزیپا والا و واسطا والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم با کسی میرسه، هرچی خیش و خام و قبیله داره، اگر این صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید در خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است، یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دمابه این شهر رشقه دیگه دیگه، خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است، آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کارا که این درست است. دومی دیگه از ما سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره در پیش سینه بگرد، در بغل تو بگرد که چیزایی گفت، خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه و بعضی را داد بعضی را نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسرائیل برمیه زرده مزارید بخارا هیچ چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، وا تقسیم میکنه در بینش.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به این حکومت واگذار کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در پیام ویدیویی که امروز در توییتر این وزارت نشر شد گفت که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در دست کسی است که از هیچ کس نمایندگی نمی کند. نصیر احمد فایق در حال حاضر در کرسی سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی می کند که پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع به این سمت تعیین شد. حکومت طالبان در افغانستان هنوز از سوی هیچ کشور به دلیل عمدتا نقض حقوق بشری به رسمیت شناخته نشده. خانواده نورایل کلیوال فعال مدنی می گوید که پس از 18 روز هنوز هم اجازه ملاقات با وی را نیافتند. نوریوال کلیوال یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها در هلمند و قندار است که 18 روز پیش از سوی استخبارات طالبان در ولسوالی سنگین هلمند بازداشت شده. طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد بازداشت او چیزی نگفتند. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از خاک خود ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه 138 افغان روز شنبه و 227 افغان دیگر روز یک شنبه از ترکیه با پرواز خطوط هوایی آریانا افغانستان به کابل منتقل شدند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی انسابه امروز زلزله به بزرگی 4.1 درجه ریشتر در برخی مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده. و گفته این اداره مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان بود.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. طالبان به روز یکشنبه گفتند که در عملیات در شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز و در همسایگی ایران دو جنگجوی وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را کشتند و یکی دیگر را بازداشت کردند. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بین دو طرف نیم ساعت ادامه یافت. ویدیویی که از ساحه درگیری به رادیو آزادی رسیده نشان میده که نیروهای طالبان یک خانه را هدف قرار میدن و سپس درگیری بین دو طرف آغاز میشه. ریاست استخبارات حکومت سرپرست طالبان چند پیش گفته بود که عملیات مشابه را در بلخ و بغلان هم انجام دادن. به تازگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خواند و گفت که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. این موضوع چرا مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از آن خواهد داشت؟ در این برنامه گپ میزنیم با اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی. در گزارش مفصل شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در ماه مارچ، یک مقام ملل متحد گفت که تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان رو به افزایش است و با نگرانی افزود که طالبان از ظرفیت رسیدگی با چنین تهدیدها برخوردار نیستند. اما طالبان میگن که هستند و از چند عملیات علیه داعش هم تا حال خبر دادند. طالبان در چه حد توان مبارزه با جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن فعلا جناب شینواری؟
سلام به شما و همکارای تکنیکیتون و شنونده های محترم رادیوی تاریخی و مزین آزادی. شما ببینین آن واقعیت هایی که از او نمیشه چشم پوشی کرد و نمیشه او را کتمان کرد، طالبا باید او را با جرأت اخلاقی و مسئولیتی که فعلا متوجهشان است اعتراف بکنن و اقرار بکنن، چون داعش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونها را گروه طالبا داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونها داشته باشه. شما ببینین وقتی که ما به ظهور داعش خراسان در افغانستان و در منطقه نظر بیندازیم، کاملا نویدا میشه که یک شبکه بسیار حرفوی فنی و پیچیده تروریستی است که با تمام وسایل و تکنولوژی مدرن امروز مجهز هستند و به عین ترتیب یک آجندای کلان جهانی دارند که در ممالک مختلف جهان فعال هستند و افغانستان در زمان جمهوریت و فعلا یک تفاوت داره که در او وقت برشان ساحه و قدر فراخ نبود، چون سازمان استخبارات امنیتی ملی افغانستان از توانایی ها و ظرفیت ها و پرسنل مسلکی خاص برخوردار بودن، نمیتونستن به شکل که فعلا فعال هستن، اکتیف هستن و در حال انکشاف هستن به این ترتیب فعال باشن و انکشاف بکنن. و وقتی که بعد از اینکه طالبا در افغانستان حاکم شدن، متاسفانه که طالبا تا فعلا هم امیر اول اعتراف نمی کردن، تا حال هم اعتراف نمی کردن که داعش به شکلی که تشویش است فعال است و در حال انکشاف است و در حال سربازگیری است و در حال استگذاری است. کلانترین مشکلشان همی است و در قدم دوم طالبا یک نهاد استخباراتی قوی ضد تروریسم را هم ندارن که دارای ظرفیت و تخصص مسلکی باشن تا بتانن تهدیدات را شناسایی و بر مبنای تهدیدات تدابیر را اتخاذ بکنن. به این اساس برای داعش فعلا یک فرصت خوب از هر لحاظ مساعد شده که اونا میتونن فعالیت های خود را هم از لحاظ جلب و جذب و هم از لحاظ برنامه درازمدتشان، تعلیماتشان و عملیاتشان را به پیش گرفتن و به عین ترتیب
که شما در جریان هستین جناب شینباری و گفتیم قبلا که طالبان پیوسته گفتن که حضور داعش در افغانستان یک مشکل جدی و یک تهدید امنیتی جدی نیست، بلکه به گفته اونها یک درد سر هست. چندین عملیات در کابل و بلخ و بغلان و جاهای دیگه هم علیه اعضای وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش انجام دادن و حتی در ماه فوریه هم گفتن که چند مقام ارشد و فرمانده ارشد داعش در افغانستان کشتن.
ما برای شما پیشترم امیرت معلومات ارائه کردم در مورد که متاسفانه طالبا یک نهاد قوی تخصصی ضد تروریسم ندارند که بتانند تهدیدات داعش را به طور دقیقش معلومات بکنند و بر مبنای از او تدابیر بگیرند. اساس گفته های طالب ها هم همو است که اینا معلومات دقیق در دسترس ندارند از فعالیت داعش. در غیر آن امی عملیات هایی را که فعلا داعش در مدت بسیار کم انجام دادن، رسیدن به دفتر یکی از آدمای سرشناسشان که با والی بلخ نام نهاد بودن، به عین ترتیب دو عملیات انفجاریشان در وزارت پیشوری وزارت خارجه، به عین ترتیب در داخل وزارت داخله و در بسیاری جاهای دیگه که در بین طالبا بوده، این عملیاتی بوده که داعش انجام داده و ولی ای که اینا تنوز هم ایره جدی نمیگیرن، اینمی خودش یک مشکل است که اینا تا فعلا تهدید داعش را برای خود تعریف نکردن. به عین ترتیب داعش تاکتیکای خود را هم در مورد عملیاتی تغییر دادن. اونا خلاهای طالب ها را خوبتر تانستن که درک بکنن و تحلیل بکنن، به او اساس از اونمو خلا استفاده میکنن و عملیات خود را در ساحاتی که خواسته باشن انجام میتن و به عین ترتیب تهدید داعش تهدید تنابست ملی داخلی افغانستان نیست، تهدید منطقه‌ای و تهدید جهانی است که
بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب شنوری تشکر از شما. صلاح الدین سعیدی کارشناس امور سیاسی هم به برنامه وصل شدن. جناب سعیدی خوش آمدین شما هم. خب تا حال در مورد این صحبت میکنیم که چرا تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مهم است و چه پیامدهایی بر افغانستان و فراتر از افغانستان خواهد داشت؟ همونطور که در جریان هستین، طالبان به تازگی گفتن که عملیات کردن در زرنج و هم در همسایگی ایران و دو تن از اعضای وابسته به داعش را کشتن و یکی دیگر بازداشت کردن. حضور جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان چه تأثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه داشته از دید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میهمان عزیز و شنونده های محترم تقدیم است. واقعیت امر ایست که برجسته ساختن داعش در این گیرودار او خواسته هست که او اتهام هست، به خاطر او اتهام هست که طالبان با او متهم هستند و گویا در موافقت نامه های دوحه به اصطلاح با او متعهد هستند. در غیر از او ما فکر میکنم که بعد از آگوست تقریبا دو سالی که طالبان به قدرت رسیدن، در این نظام براندازی تمام نیروهای مشابه داعش خراسان، حرکت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و القاعده و گروه‌های چین همه و همه دست به دست هم دادن و ایده زیادشان از لحاظ ایدئولوژیکی با طالبان کدام فرق نداره. ای که در اینجا و آنجا و در سرحد با ایران بخش از این گروه‌ها بنابر عوامل مختلف از به اصطلاح ذهنیت طالبان یا از نظر طالبان جدا هستند گپه ممکن هست، اما در واقعیت امر هست شواهد زیاده که ثابت می سازه که بخش از این گروه ها متحدین و کسانی بودن که در جبهه با هم یک جای می جنگیدن. یکی در پیشانی کی نوشته است داعش و کی نوشته است طالب، ای تفکیک کردن و کی.
اما جناب سعیدی، با توجه به این که این سوالات وجود داره، شما میدانین که ولایت خراسان داعش رقیب اصلی طالبان بوده، در گذشته هم گزارش های از جنگ بین دو طرف وجود داشته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیسرز 18 ماه گذشته هم ما شاهد درگیری ها و رقابت های بودیم و میخوایم یک چند نکته دیگر هم در اینجا بگویم که جنگجویان داعش که گروه تندرو سنی هستند، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان عملیات خود را در مناطق مختلف افزایش دادن. هم نیروی طالبان و هم مردم عادی از جمله اقلیت شیعه را هدف گرفتند. ولایت خراسان داعش تقریبا 8 سال پیش در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت و آرام آرام به مناطق در شرق افغانستان رخ نکرد. بعدها صدای پای جنگجویان وابسته به داعش در برخی از ولایات در شمال افغانستان از جمله جوزجان هم شنیده شد. در اون زمان نیروهای آمریکایی و نیروهای افغان میگفتند که جنگجویان وابسته به داعش را در مناطق مختلف به شدت تضعیف کرده بودند. از جنگای شدید بین جنگجویان طالبان و شاخه ولایت خراسان داعش در جاهای مختلف افغانستان هم خبر می رسید که تا حالی که میشنویم طالبان میگن که عملیات میکنن علیه جنگجویان این گروه و به تازگی هم گفتن که دو تن از اعضای این شبکه را کشتن. احتمالی که شاخه ولایت خراسان داعش بتانه جای پای مستحکم در افغانستان پیدا بکنه و به طور بالقوه نفوذ خود را به کشورهای همسایه گسترش بده چقدر است جناب شنواری؟
بخیر باشین صدیق صاحب. شما ببینین، ما باید در بین شبکه‌های تروریستی که فعلا از لحاظ ایدئولوژیکی با امرای طالبا یک مفکوره دارن و پیش میرن و کسایی که علیه طالبا هستن یک تفاوت را قائل باشیم. شبکه القاعده در تفاهم با طالبا و شبکه‌های دیگه مربوط به القاعده که انصار الله است، از به تحریک اسلامی ازبکستان است، تحریک اسلامی ترکستان شرقی است. اینا شبکه‌های تروریستی هستند و دیگر شبکه‌های هستند که نامایشان اضافه است. نمیشه که ما همیشه بگیرم اینا وابستگی مستقیم از لحاظ ایدئولوژیکی به امرای القاعده دارن و القاعده باز به امرای طالبا بیعت داره و در تفاهم پیش میرن. گروه داعش گروهی است که علی تمام از اینا قرار گرفته و در مقابل ایدئولوژی از اینا قرار داره، ولی تعداد از تندروای از اونا تمایل را داره، هم از القاعده و هم از شبکه دیگه را که منم گفتم، هم از طالبا تندروای از اینا و افراطی از اینا تمایل بسیار نزدیک را به داعش داره و اینمی تمایلات بر از اینا فرصت عزیز میده که داعش به طور گسترده ترش و زودترش در افغانستان رشد بکنه. متاسفانه و به عین ترتیب مثل که قماندانی سکام موضوع را گفت، قماندانش که در آینده نزدیک احتمال عظیم میره، این یک بحث دور از واقعیت نیست، چون اونا فعلا در حالت آمادگی ها و تدارکات عملیاتی خود در خارج از افغانستان هستند، با وجودی که بعضی عملیات های مصرف کننده را با طالبا دارند. ولی طالبا باز هم تاکید به این میکنم که طالبا یک شناخت دقیق از داعش نداره. ما در جریان هستین که تعداد از علمای سلفی را که به تعدادشان که پیش ما ارقامش هست به حدود 120 نفر از علمای سلفی را، مذهب سلفی را اینا از بین بردن و حتی بیخی مذهب سلفی را کم است که از افغانستان بیخی بردارن به نام داعش. اینا فکر میکنن کسی که به مذهب سلفی رفتن اونا داعش هستن، در حالی که چنین نیست. داعش از خود یک خط فکری جدا داره و برنامه های کلان جهانی داره و سلفی ها یک مذهبی هستن که از بعضی ممالک عربی سرچشمه گرفتن، نشأت گرفتن و در افغانستان هم و در پاکستان هم رشد کردن. و به عین ترتیب زیدیتی را که داعش با اهل تشیع داره، زیدیتی را که با اهل تسنن نرمال دارن، یعنی کسایی که حنفی مذهب هستن و دیگه از مذاهب هستن، داعش در مقابل از اونها یک مبارزی بسیار جدی را پلان کردن و اینا فکر میکنن که از لحاظ مذهبی و از لحاظ دینی کسانی که برای داعش مانع شده میتونن اینمی مذاهب دیگر هستن. با این ترتیب تئوری از اینا تئوری بسیار خطرناک وحشت و دهشت انداختن است، مردم را و اجتماع را مطلقا از وحشت و دهشت خود تحت تاثیر قرار بدن. ولی نکته که قابل یادآوری است ای است که داعش تنها در سرحدات افغانستان باقی نمیمانه، ممالک منطقه و جهان را عمودو که تحلیل ها و معلومات ها و خبرها نشان میده تهدید میکنه و زمینه و بستر خوب فعلا امی است که در افغانستان برشان آماده شده که طالبا بالای از اینا تسلط نداره و طالبا توانایی دفاع و مقابله در مقابل اینا نداره و در عین ترتیب مشکلات داخلی طالبا باز باعث از این میشه که برای از این شبکه تروریستی یک فرصت و زمینه اضافه تر مهیا بشه.
بیشتر گپ بزنیم جناب شیرواری در مورد پیامدهای احتمالی تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان. اما عملیات طالبان علیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اغلب در مناطق مسکونی صورت گرفته، مثلا از کابل گرفته تا زرنج که به تازگی اتفاق افتاد. بیاین صدای یک باشنده شهر زرنج را بشنویم که عملیات روز یکشنبه طالبان بر زندگی او و خانوادهش چقدر تاثیر کرده.
حدود ساعت 5:30 صبح بود که با یک صدای خیلی بلند و وحشتناک از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم که بیرون صدای رد و برق است. وقتی بیرون رفتم که ابر نبود، ناگهان یک صدای خیلی قوی تر از صدای اولی را شنیدم و زود داخل خانه شدم، همسر خدا بیدار کردم. وقتی که صداهای سلاح‌های سبک و سنگین به گوش ما می‌رسید و خود ما وحشت زده شده بودیم، سراسیمه شده بودیم، در امی اسنا به سر 3 ساله‌ام از خواب پرید. او هم با می صداهای انفجار از خواب بیدار شد که شروع به گریه کرد. یعنی واقعا نمی فهمیدم که چطوری طفل را آرام کنم. با هر انفجار که می شد رنگ از رخ پسر می رفت. متاسف هستم که ما در کشور متولد شدیم که از طفولیت در جنگ بودیم و این جنگ ها هیچ وقت خلاصی نداره. امروز اکثر مکاتب شاگردایی که دیروز داشتن و امروز نداشتن، چون سر صبح یه اتفاق افتاد و یه حمله بود و باعث ازی شد که اطفال بترسن و به مکتبا نرن. با ترس روز خود مردم شروع کرد و تمام روز همگی یک رقم فکر از اونا خراب بود که در طول روز چه اتفاق میفتن، باز کجا حمله صورت میگیرن و هر لحظه منتظر جنگ بودیم. این حملات به نظر مثل روح و روان مردم خیلی تاثیر بد میکنه. آرامش که باید مردم در رمضان داشته باشد اون ندارن. به نظر من در هر منطقه که عملیات صورت میگیره باید مردم محل خبر باشن و از ساحل دور شد، ولی نه رقم که خانه های از اونا به حیث مرکز تدافعی قرار بگیرن و این واقعا امنیت مردم فعلا تامین نیست و مردم به نظر من بیشترین ضرر مردم میکنن، متضرر مردم هستن.
خب پیش از این که از جناب سعیدی بشنویم، جناب شنباری شما که متخصص هستین در حوزه نظامی و در گذشته از حال و احوال عملیات ها از نزدیک با خبر بودین، جلوگیری از خسارات جانبی در چنین عملیات چقدر مهم است که به مردم در محل در ساعات مسکونی آسیب نرسد، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ روانی، چی از لحاظ جانی؟
بخیر باشین، لطف میکنین. شما ببینین با امان حدی که عملیات تروریستی پیچیده است، عملیات تدابیری و جلوگیری کننده از او پیچیده در از او است. در این مورد بحث مشخص عملیات های خاص باید تحت مطالعه و تحت بحث قرار بگیره، چون عملیات های خاص به خاطر دفع و طرد عملیات تروریستی پلانگذاری میشه و پیشبینی شده و تعلیمات از او به خاطر انمی عملیات ها مد نظر گرفته شود تا این عملیات ها به طور موفقانه انجام بیابه و به عین ترتیب تلفات ملکی و خسارات ملکی و دیگر مخشوش ساختن از هام عامه باعث نشد، که متاسفانه طالبا یا خوشبختانه بگیم بر حالتش، چون طالبا هنوز هم فکر میکنن که یک سرک و پلچک و یک پوستی دولتی از بالا از او تجربه عمش و عملیات را دارند. خودشان تجربه عملیات تروریستی دارند، تجربه عملیات ضد تروریستی را اینا ندارند. به مو اساس است که اینا بر خانه که در او داعش به گفته از اینا داعش تثبیت میشه، در اوجه هم از مواد انفجاریه و از بوشکه استفاده میکنند و در به عین ترتیب تا جایی که گفته میشه داعش هم تکتیک خود را تغییر داده و تقریبا یکی از تکتیکایشان امی است فعلا، که به خاطر از اینکه تلفات و خسارات اضافه را متوجه طالبا ساخته باشند، اینا در قدم نخست در اون محله که جای به جای میشن در اونجا سنگر بندی میکنن، تحکیمات میکنن و بالاخره محل خود را.
جناب شنباری، در سالهای گذشته نیروهای افغان چگونه عملیات میکردن علیه داعش، که چطور جلوگیری میکردن از خسارات جانبی به مردم محلی؟
در نهایت در او زمان یک حکومت مشروع و قانونی وجود داشت و در عین زمان تمام نیروهای مسئله افغانستان، قوای مسئله افغانستان دارای تجربه و تخصص خاص در صنوف مختلفی خود بودند، به طور خاصش قطعات خاص عملیات های ضد تروریستی را انجام میداد. اینا به امی عملیات ها تعلیمات دیده بودند و تجربه کافی داشتند و در نهایتش شما شاهد حال هستین که در هیچ جای حتی از راکت های RPG 7 استفاده نمی شد، حتی از سلاح‌های از کلاشینکوف و تفنگچه اضافه تر در او عملیات ها استفاده نمی شد و در بسیاری موارد در قبل از این که به گروه های تروریستی به عملیات خود بپردازن، گروه قطعات خاص پیشگیری میکردن و معلومات دقیق استخباراتی میبود قبل از اینکه وا اقدام بکنن. در او ساحه اونا معاصره میشدن، مردم محل از محل کشیده میشد در صورتی که مقاومت میکردن و در غیر از او با استفاده از تاریکی شب و تجهیزات دوربین شبکه داشتن داخل می شدن در اون محل، در هر محلی که می بودن، اگر در محلات مسکونی می بودن یا اگر در محلات اراضی بیرون از شهر می بودن، اونمو توانایی و ظرفیت داشتن که عملیات به طور بسیار موفقانش و مسئولش انجام بدن. ولی برای طالبا بسیار مشکل است که بتانن. و در عین ترتیب ما باز تاکید میکنم که طالبا در مورد داعش معلومات دقیق و مسلکی استخباراتی ندارن که بتانن اونمو تدابیر لازم را اتخاذ کنن.
جناب سیدی، همونطور که پیشتر جناب شرموری هم گفت و شنیدیم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تعداد اعضای وابسته به گروه داعش در افغانستان را 2250 نفر خوانده و گفته که این گروه ممکن است ظرف 6 ماه حملات را در بیرون از افغانستان انجام بده. جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا به نظر شما چه نقش را میتونه بازی بکنه؟ چی میتونه انجام بده واقعا برای جلوگیری از گسترش تهدید داعش از افغانستان؟
تشکر. مهمتر از همه وجود افراد ناراض در خود طالبا و ای که بخش از این افراد چنان افرادی می اندیشند که تقریبا نزدیک هستند به داعش و دیگر گروه های افرادی، این به قوت نیروه های افرادی می افزاید. در یک مسئله دوم که جامعه جهانی در مجموع تحت تاثیر جنگ های اوکراین متاسفانه در راستا کار لازم متناسب نمی کنه، اما ایالات متحده آمریکا در این راستا با توافقات دوحه برای عوضی از اینکه در این مورد علیه افراطیت مؤثرتر کار بکنه برعکس به این پروسه کمک کردن. حال که چه کرده میتونن؟ مطمئنن چیزهای زیادی کرده میتونن و از جمله فشار بیشتر به آنهایی که در روی زمین در افغانستان مسلط هستن، منظور طالبا، و در این راستا ایجاد و کوردینه کردن فعالیت به اصطلاح کارهای منطقوی کشورهای موجود در منطقه به خاطر مبارزه مشترک علیه افراطیت. اما متاسفانه جریان و عمل چنین است که در این راستا بیشتر قبل از اینکه به کار مؤثر و لازم مسلکی بپردازم، بیشتر از همه منافع و مسائل شخصیشان اولویت پیدا میکنه، مسائل انتخاباتیشان اولویت پیدا میکنه و منابع و مراجع که در اوج ترور و دهشت تربیت میشد و صادر میشه و به اصطلاح قوت میگیره، در این راستا همکاری های لازم یا اقدامات متناسب لازم نکردن.
و فرصت ما برای بحث در این مورد در امیج به پایانش میرسه. تشکر از شما صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی، و اجمل عمر شینواری، کارشناس امور نظامی و سخنگوی پیشین قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.